ویتوریوی نازنینم، متاسفانه در این مدت نتوانستم برایت نامه‌ای بنویسم. این چند روز را مجبور بودم به نوشتن تکالیف زبان آلمانی، ریاضی و زبان لاتین اختصاص بدهم. تازه تکلیف لاتین را هم نصف نیمه ول کردم و کلی از تمرین‌ها را هنوز حل نکردم. اگر می توانستی نشانی جدیدت را در آمریکا به من بدهی خیلی خوب می شد. آن وقت می توانستم جواب سوالهای مشکلت را به آدرس تازه‌ات بفرستم. به هر حال تا اینجا یک مطلب کاملا معلوم است و آن این که تو کامپیوتر نیستی. به نظرم رنه فقط می خواسته حرصت را درآورد. تازه خودت گفتی که آن گفتگو را خواب دیده ای. پس زیاد سخت نگیر. تا بعد. داینا نورای تو. راستی، آیا می توانی یک شنبه این هفته پیش ما بیایی؟ پدر و مادرم حتما خیلی خوشحال می شوند. یک اسپاگتی درجه یک برایت می پزم. اینطوری می توانیم بنشینیم و از طریق دهان با هم صحبت کنیم، به خصوص در مورد رنه. خدا کند بتوانی بیایی. اگر کاری برایت پیش آمد یا حوصله‌اش را نداشتی، حتما تلفن کن. البته اسپاگتی را می شود با مثال پنیر ایتالیایی هم نوش جان کرد. دلم می خواهد حتما بیایی تا در مورد کامپیوتر با هم صحبت کنیم. می خواهم بفهمم آیا کامپیوتر می تواند فکر کند یا تردید به دلش راه دهد یا نه؟ من که شک دارم بتواند. ویتوریوی عزیز، این همان نامه ایست که مدتی منتظرش بودی. راستش را بخواهی میخواستم آن را روز شنبه بنویسم ولی نشد، چون تمام آن روز را در قطار نشسته بودیم تا به کارلسروهه برویم و با آن تکانهای قطار دستم دائما خط میخورد. یک شنبه هم مراسم جشن تکلیف بچه های عمویم بود. خلاصه شرمنده. خب، برویم به سراغ سوالهایت. 1. انسان و کامپیوتر را می شود با توجه به نوع پیدایششان از هم جدا کرد. انسان را خداوند آفریده و کامپیوتر ساخته ی دست ماست. اینها نمی توانند انسان باشند، زیرا چیزی که خودش کامل نیست، چیزی ناقصتر از خودش را به وجود می آورد و بس. 2. انسان تشنه ی دانستن است، ولی کامپیوتر باید برنامه ریزی شود. آنچه را این دستگاه باید بداند، ما برایش تعیین می کنیم و اغلب آنها فقط به ما جواب می دهند. 3. علاوه بر این، ما می توانیم بفهمیم چه چیزی زنده است و جان دارد. رنه در این مورد حق دارد. کامپیوتر را می شود برای خندیدن برنامه ریزی کرد. اما ما یک جوری می فهمیم که این خنده مصنوعی است یا از ته دل است. آدم نباید خیلی هم به ذهنش متکی باشد. خیلی چیزها را ما با روحمان درک می‌کنیم. فکر نمی‌کنم این چند باری را که به آن کافه رفته‌ای خواب دیده باشی. چون مثلا آن دفعه که رنه یک لیوان آب به تو تعارف کرد، تشنه‌ات بود. تا اینجایش را می‌شود گفت خواب دیده‌ای، ولی بعدش تشنگیت برطرف شد. این دیگر به خواب مربوط نیست. چون باید از خواب بیدار شده باشی و یک لیوان آب خورده باشی تا تشنگیت برطرف شود. در چنین حالی دیگر نمی‌شد راضی به خانه برگردی. اما تو هر بار راضی از صحبت با آنها به خانه برگشتی و هیچ وقت هم فکر نکردی این ماجرا را خواب دیده ای. تا همین بار آخر که میگویی شاید همه چیز یک رویا بوده است. من که نمی‌فهمم ماجرا چیست. اولش افلاطون را دیدم، بعد هم آناکسیماندروس را. این بار هم گوش کن تا ماجرا را برایت تعریف کنم. یک شنبه گذشته خیلی زود از خواب بیدار شدم. هنوز همه خوابیده بودند. ساعت 8:30 شد، ولی انگار کسی نمیخواست از جایش بلند شود. بالاخره از تخت پایین آمدم و در هوای خنک و مه‌آلود صبح از خانه بیرون زدم. هیچ کسی در خیابان نبود و همه چیز با شکوه به نظر می رسید. حوض کردم به کلیسا بروم. اصلا نمی دانم چرا. انگار قرار بود به آنجا بروم. صدای پرنده ها به گوش می رسید. احساس می کردم اولین بار است که در این شهر شلوغ صدای جیک جیک گنجشک ها را می شنوم. همه چیز عجیب و زیبا به نظر می رسید. چند نفس عمیق کشیدم و هر بار کلی شادی و تازگی به درونم ریختم. بالاخره به کلیسا رسیدم. کلیسایی بزرگ و با عظمت که مرا دعوت به ورود می کرد. بی‌معطلی وارد شدم. کلیسا هم خالی بود. انتظارش رو هم داشتم. اما چند لحظه بعد متوجه شدم که دیگر تنها نیستم. ناگهان پیرمردی سیاه پوست که کلاه اسقف‌ها را به سر گذاشته بود با عجله وارد کلیسا شد. به تدریج بر آن شور و حال اولیه‌اش فائق آمد و کنار من روی نیمکت نشست و لبخندی تحویلم داد.
مثل اینکه کسی زودتر از ما به سراغ خداوند نیامده.
بله، مراسم روز یک شنبه معمولاً ساعت 9:30 شروع می شود.
البته معمولاً.
آیا تو آگوستینی؟ نمیدانم چرا این جمله یک دفعه از دهانم بیرون پرید. وقتی هم که او جواب داد بله نورا، تعجب نکردم. خودم را جابجا کردم و دوباره پرسیدم تو چطور اینجا پیدایت شده؟ تو که خیلی وقت مرده ای؟
در حال حاضر زمان نقش مهمی بازی نمی کند. گاهی می شود کسی را دید، حرفی را شنید یا فردی را ملاقات کرد بدون اینکه متوجه فاصله های زمانی و مکانی باشیم.
مگر این حرف ها فقط در خواب و رویا مطرح نیست؟
اینکه چه وقتی چنین چیزی ممکن می شود مهم نیست. مهم این است که چنین چیزی امکان پذیر شود.
زیر لب گفتم
آها،
و بعد او پرسید
تو از کجا فهمیدی من آگوستینم؟
اولا احساس می کردم امروز باید اتفاق عجیبی بیفتد. ثانیاً ویتوریو برایم نوشته بود تو چه ریخت و قیافه ای داری.
آهان، ویتوریو. خب این هم نمونه دیگری برای ماجرای زمان. او هم می تواند از اینجا به آن کافه برود، در حالی که کلی زمان و مکان این وسط وجود دارد. بله، تقریباً حرکت از یک جهان به جهان دیگر. خداوند اگر بخواهد می تواند انسان را از فضاهای مختلفی بگذراند.
اما من خودم تصمیم گرفتم به این کلیسا بیام.
بله، اما مشیت الهی بود که تو به این کلیسا بیایی.
ای بابا، 5 دقیقه از 9:30 گذشته، باید فوراً به خانه برگردم. نشانی خانه‌ات را بده تا بیایم و بقیه ی حرفای من را آنجا بزنیم.
نه، نه، خانه نیاز به مکان دارد. من و تو خارج از فضای زمان و مکان با هم ملاقات می‌کنیم.
دوباره به ساعتم نگاهی انداختم و وقتی سرم را بالا آوردم، او دیگر آنجا نبود. من توانسته بودم آگوستین را ملاقات کنم. اما در مورد رنه، به نظرم رنه خیلی مطب خشخاش می گذارد. نمی شود به همین راحتی ادعا کرد که حیوانات ماده برای حمایت از بچه هایشان برنامه ریزی شدند. کامپیوترها که احساس همدردی ندارند، عصبانی هم نمی شود. من خوب می دانم که سگمان کامپیوتر نیست. راستی، می دانی الان در حال خواندن چه کتابی هستم؟ دزیره. ماجرایش را می دانی یا نه؟ او چیزی نمانده بود زن ناپلئون شود. من و مامان کتاب دنیای صوفی را تا فصل جان لاک خوانده ایم. بعدش می رویم به سراغ هیوم و بارکلی. باید خیلی جالب باشد. مامان می خواست یک بار دیگر هم به تو زنگ بزند و برای جمعه دعوتت کند. اینطوری می توانی سگمان را هم ببینی و به رنه بگویی که این زبان بسته کامپیوتر نیست. می دانی؟ بعضی وقتها دلم می خواهد یک ماشین زمان داشتم و می توانستم واقعاً به زمانهای دیگر بروم. مثلاً به زمان آگوستین. به امید دیدار، شاید همین جمعه. نورا. Thank you.
اسن 24 مارس 1994. نورای عزیزم، یکی دیگر از همان نامه های پرمحتوا و دلچسبت به دستم رسید. برای اینکه بفهمم خوابم یا بیدار، نیشگون محکمی از خودم گرفتم و وقتی حسابی دردم آمد، فهمیدم کاملا هوشیارم و نامه‌ات در بیداری به دستم رسیده است. مطالب نامه‌ات آنقدر جالب بود که میشد فهمید من آنها را ننوشتم. واقعیت‌های جهان خارج به ما تحمیل می‌شود، در حالی که در خواب مسئله فرق می‌کند و این ما هستیم که واقعیت را در رویاهایمان می‌سازیم. همین کار باعث می‌شود بفهمیم که خالق خوبی نیستیم و در این ورطه نمی‌توانیم با خداوند رقابت کنیم. وقتی در هندوستان زندگی می‌کردم، کمی زبان هندی یاد گرفته بودم و حتی می‌توانستم به کمک فرهنگ لغت روزنامه بخوانم. سعی می‌کردم تابلوی صدر مغازه‌ها را بخوانم و دائما تمرین می‌کردم. از آن موقع به بعد بارها خواب دیدم که در خیابان‌های شهر دهلی می‌دوم و از دور تابلوی را می‌بینم که رویش به خط دوناگاری، یعنی همان خطی که زبان هندی را با آن می‌نویسند، چیزی نوشتند. من به طرف آن تابلو می‌دوم تا ببینم رویش چی نوشته شده. اما وقتی نزدیک می‌شوم، حروف روی تابلو در هم و بر هم می‌شود و من از خواب می‌پرم. می‌دانی چرا؟ ماجرا از این قرار است که آگاهی فعال من خیلی ضعیف‌تر از آگاهی‌های منفعل من بوده و وقتی خواستم شناخته‌هایم را برای خودم بازسازی کنم، در این کار با شکست مواجه شدم. یعنی از رویا بیرون آمده و دوباره به جهان واقعیت برگشتم. اینطوری می‌توانیم مدعی شویم که ملاکی برای تشخیص واقعیت‌هایی در اختیار داریم که مستقل از وجود خودمانند. ما وقتی با چنین واقعیت‌هایی سر و کار داریم که آنها از آفریده‌های خودمان بهتر باشند. درست مثل نامه‌هایی که تو برایم می‌نویسی. خب، حالا که تکلیف خواب و بیداری روشن شد، بگذار برایت بگویم که بعد از خواندن نامه‌ات فوراً شال و کلاه کردم و به آن کافه کذایی رفتم. احساس می‌کنم ارواح این مردگان از نامه‌های تو خیلی شاد می‌شوند، تقریباً مثل همان شادی سایه‌های درون شهر نکیا در داستان اودیسه، از خون زنده‌ای که اودیسه به آنها هدیه کرد. تا وارد کافه شدم، آن هم‌محله‌ای از جلو پرید و بلند گفت:
بالاخره سر و کله‌اش پیدا شد.
گفتم: هم محله‌ی خودت؟
چون فکر نمی‌کنم خودم خیلی با نظرات او موافق باشم. خلاصه رنه جلو پرید و مثل کسی که دلشوره دارد پرسید:
نامه‌اش کجاست؟
من نامه‌ات را توی جیب شلوارم گذاشته بودم. رنه که نامه‌ات را در دستم ندید، دوباره بلند گفت:
بدون نامه نورا اجازه نمی‌دهیم وارد کافه شوی.
نامه‌ات را از جیبم درآوردم و تحویلش دادم. همه ی آنها کنجکاوانه به دست رنه نگاه می کردم. پیر مرد موقری که حرکاتش بسیار جذاب می نمود و کمی غمگین به نظر می رسید، بیش از بقیه سرک می کشید تا از مطالب نامه سر در بیاورد. او همینطور که خیره به نامه تو نگاه می کرد گفت:
خوب شد. نورا نامش را به رنه داده است. چون به هر حال، تمام این بحث ها درباره این که آیا چیزی یا کسی از وجهه درونی هم برخوردار است یا نه، در نهایت ما را به جایی نمی رساند. بحث درباره این که سگ روح دارد و کامپیوتر روح ندارد و اینجور حرف ها ما را به افکار بیمارگونه‌ای می کشاند که دردی را دوا نمی کند. وقتی من می توانم مگسی را وادار کنم تا از پنجره بیرون برود و وقتی مگس می فهمد چطور خودش را از راه پنجره به بیرون برساند، پس مگس روح دارد، چون من حس می کنم که مگس چیزی پیش از یک ماشین است.
جوانی باتیستا که یک بار به صورت گذری دیده بودمش ادامه داد:
هرچه باشد آدم باید به منطق تحول احترام بگذارد. این نوع تردیدهای بنیادی هیچ دردی را از یک بچه دوا نمی کند. حتی اگر آن بچه به اندازه نورا باهوش باشد. نه در مورد تحول و تکامل فردی تردیدی وجود دارد و نه درباره تحول جمعی، حتی اگر در این میان نیاز به مرحله گذر باشد. شاید آنهایی که به دوره بلوغ رسیده اند به دکارت و حرفهایش علاقمند باشند، ولی 11 ساله‌ها بیشتر به دوره باستان و قرون وسطا تمایل دارند. مثلا به دیدگاه آگوستین.
رنه در حالی که مرا به سمت میزش می کشاند رو به ویکو کرد و گفت:
خب من هم همیشه برای آگوستین احترام خاصی قائل بودم و دوستش داشتم.
بعد هم مرا کنار میزش نشاند و فوراً یک لیوان آب سفارش داد. از قرار معلوم که استدلال تو درباره برطرف شدن تشنگی در او تأثیر گذاشته و میخواست به هر ترتیبی شده به من ثابت کند که این بار خواب نمیبینم. آب را که خوردم حسابی حالم جا آمد. معلوم بود که تشنگیم برطرف شده. رنه که متوجه حالتم شده بود خندید و گفت:
معلوم است که خوردن آب راضیت کرده و این رضایت کاملا واقعی است، درست مثل آتش نورا برای دانستان. معلوم است که هیچ کدامتان کامپیوتر نیستید، از قبل هم معلوم بود و خودتان هم می‌دانستید. مسئله من این بود که اگر من به خواب تو آمده بودم، چطور ممکن بود من هم بدانم که در خواب تو بودم؟ شاید نوعی دریافت مستقیم
وجه درونی نیز وجود داشته باشد؟
مثلا نوعی همدلی و تمایل که مستقیماً از جسم به روح نفوذ می کند. البته ممکن است من در تلاش هایم کمتر به این استعداد بشری توجه کرده باشم، زیرا بیشتر به دنبال این بودم که همه چیز را از طریق درک و فهم توضیح دهم. آخ، یادم رفت آگوستین را به تو معرفی کنم. گفتم که احترام خاصی برایش قائلم.
از جایم بلند شدم و سرم را در برابر آن پیرمرد محترم خم کردم. برخلاف آنچه تو گفتی، اصلا هم سیاه‌پوست نبود. چشمکی زدم تا متوجه شود قرار بوده سیاه‌پوست باشد. آگوستین خنده‌ای پرمعنی، یعنی خنده‌ای کاملا از ته دل و فاقد هر گونه ویژگی کامپیوتری، تحویلم داد و گفت:
دوست مشترکمان باور کرده چیزهایی را با دو چشمش دیده، در حالی که این چیزها را در واقعیت نمی شود دید. اولا آن روز کاملا مهالود بود. ثانیا ما همیشه در گیر پیش‌داوری های من هستیم و می خواهیم تأییدی برای آنها بیابیم. مثلا نورا می دانسته که من در آفریقا متولد شدم و فکر می کند هر کسی که آفریقایی باشد سیاه پوست است. اما من از اهالی شمال آفریقا هستم و در آن ناحیه هنوز هم خیلی ها سفید پوستند. البته خیلی دلم می‌خواست سیاه‌پوست باشم، ولی آدم به همه آرزوهایش نمی‌رسد. بنابراین نورا به خاطر پیش‌داوری و انتظاری که داشت در مورد رنگ پوست من اشتباه کرده. به همین خاطر است که دائما می‌گویم آدم باید نسبت به پیش‌داوری‌هایش اندکی تردید داشته باشد و خودش را از آنها رها سازد تا بتواند به یقین برسد. اما مگر می‌شود در همه چیز تردید کرد؟ خب فرد شکاک در یک مورد نمیتواند شک کند، یعنی در این مورد که او شک میکند. در غیر این صورت آدم نمیتواند درکی از خودش داشته باشد. من و رنه کمی به این استدلال پرداختیم. البته من خیلی قبل از رنه و به صورتی گذرا در یکی از مکالماتم به این نکته اشاره کردم، زیرا دست کم نمیخواستم در این مورد تردید کنم که انسان‌های دیگری هم وجود دارند، ولی رنه تردید را اساس فلسفه‌اش قرار داد و از این طریق نوع خاصی از انسان را آفرید که البته من اصلاً مطمئن نیستم که چنین انسانی موهبتی برای عالم باشد.
رنه میان حرف آگوستین پرید و گفت:
من هم وقتی این قبیل آدم‌ها را می‌بینم که جلوی کافه ما بیکار پرسه می‌زنن، اصلاً اینقدر مطمئن نیستم، ولی تکلیف یک نکته را باید روشن کرد. من همیشه به همه چیز شک کردم تا از این طریق به یقین برسم. تردید برای من هدف نبوده، بلکه همیشه ابزاری به حساب می آمده تا مرا به مبنایی مطمئن برساند. مبنایی که صرفاً با باور و ایمان نمی شود به دست آورد. من همیشه خواستم بدانم، نه اینکه باور داشته باشم.
آگوستین نیم نگاهی به رنه انداخت و گفت: خب شاید زیاد طلب بوده ای. حتی وقتی شعار لاتین کوجیتو ارگوسوم یعنی میاندیشم پس هستم را سر می داده ای که بسیار زیباست. البته خودت می دانی که چیزی شبیه به این را قبلا من گفته بودم. این وسواسی که تو داری فکر می کنم آخرین گناهی است که یک فیلسوف باید خودش را از آن پاک سازد. راستش را بخواهی اصلا به دلم نمی چسبد که تو آغاز هر چیزی را من میدانی، نه خدا.
رنه میان حرف آگوستین پرید و بلند گفت:
خودت میدانی که من به خداوند ایمان دارم، اما مسئله این است که نسبت به وجود خودم بیشتر یقین دارم.
جوانی باتیستا که سر میز دیگری در کنار میز ما نشسته بود خودش را وارد بحث کرد و گفت:
واقعاً؟ اما به نظر من وجود خداوند به مراتب کمتر از وجود آدمی مثل من مورد تردید است. به هر حال ما می توانیم بمیریم. ای بابا چی دارم می گویم؟ ما که همین حالا هم مرده ایم و وضعیت من بیشتر سرگرم کننده است تا اینکه واقعی باشد. منظورم این است که ما انسان‌ها فانی هستیم، در حالی که خداوند فنا ناپذیر است. او همیشگی است و ما فانی و وابسته به زمانیم.
آگوستین آهی کشید و گفت: بله زمان. آیا چیزی اسرارآمیزتر از زمان هم وجود دارد؟ آیا اصلاً چیزی به نام زمان وجود دارد؟ گذشته که دیگر وجود ندارد، آینده هم که هنوز نیامده، زمان حال هم که لحظه بیش نیست. بعضی وقتا فکر می کنم زمان فقط در ذهن ما وجود دارد. به همین خاطر است که معتقدم نورا نیازی به ماشین زمان ندارد. او در نامه هایش نشان داده که با چه مهارتی در میان زمان های مختلف می تواند حرکت کند.
ولی شاید این ماشین زمان به دردش بخورد. البته اگر او علاوه بر ذهنش که پر از خاطر و انتظارات است، ماشین زمان من هم به کار بگیرد. منظورم از ماشین زمان همان فلسفه تاریخ من است. وقتی آدم متوجه شود تاریخ چگونه باید تحول یابد، می شود خیلی سریعتر از میان قرون متمادی گذر کرد.
رنه میان حرف ویکو پرید و گفت:
تاریخ باید تحول یابد؟ تاریخ وابسته به انسان نیست. تاریخ وابسته به انسان است و انسان هم در تصمیم گیری هایش آزاد است.
آگوستین ابرویش را بالا انداخت و با تمسخر به اطراف نگاهی کرد و گفت:
جدی؟ اما من فکر می کنم نورا نظر دیگری داشته باشد. به هر حال او در نامش به این حرف من استناد کرده که خداوند تصمیم گیرنده است و بس. من مطمئنم که نورا با من هم عقیده است.
رنه نگاهش را به آگوستین دوخت و بلند گفت:
از نامه نورا چنین مطلبی را نمی شود استنباط کرد. مطمئن باش که نورا مثل من به آزادی و اختیار فردی معتقد است.
مجبور شدم خودم را قاطی حرفایشان کنم و بگویم: چطور از خودش بپرسیم؟ من می توانم در نامه هم از نورا بپرسم نظرش درباره مسئله عمده جبر و اختیار چیست؟ آگوستین فریاد زد:
اگر اختیار مطرح باشد دیگر نمی شود خداوند را قادر مطلق دانست.
و به دنبالش رنه فریاد کشید:
و اگر اختیار وجود نداشته باشد دیگر کسی مسئول اعمالش نخواهد بود. اینطوری فقط باید نشست و برای اعمال جنایتکاران قصه خورد که چرا خدا خواسته چنین عملی از آنها سر بزند.
به تدریج مهمانان کافه دور رنه و آگوستین حلقه زدند و هر کدام به طرفداری از یکی نظرش را اعلام داشت.
فیلسوفان عزیز، اجازه بدهید پیش از این که کار به جاهای باریک بکشد به بحث خاتمه بدهیم و منتظر نظر نورا بمانیم.
همه یک صدا گفتند
قبول است، قبول است. منتظر نامه بعدی نورا میمانیم.
بله، نورای عزیز. آنها منتظر ماندند و من هم همین کار را میکنم. ویتوریو.